آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. شنوندگان محترم، آنچه می‌شنوید بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد می‌باشد.
شب آفتابی
شب آفتابی
به نام خداوند. شب آفرین خانم ها آقایان، سلام. اینجا دقیقاً شب آفتابیه خود شماست. سلام بلند بالا و مخصوص من به اون مدیری که وقتی شکست خورد نگفت زمین کج بود، در سازمانمون خراب بود، تقصیر معاونمون بود، کارمندامون کار نکردن. مسئولیت شکست رو برداشت و دنبال دلایل شکستش گرد. سلام بلند بالای من خدمت اون مشاور محترم و دوست بزرگواری که وقتی شرکتی که بهش مشاوره میداد زمین خورد، خودشو نکشید کنار و نگفت که خب به من چه، میخواستید به حرفام گوش بدید. شونهاشو ننداخت بالا، دستشو نذاشت تو جیبش، سوت نزد و سوت زنان دور نشد. پا مدیره واستاد، پای سازمانه وایستاد و تعهداتش عمل کرد. دمت گرم. سلام بلند بالای من به اون آدمی که هیچ وقت شکستاش رو توجیه نکرد، هیچ وقت شکستاش رو قایم نکرد، هیچ وقت پشت پیروزی بقیه قایم نشد که شکستاش معلوم نشه، هیچ وقت نگفت من نه بابا شکست، چی میگی با شکست، ما شکست. سلام میکنم به اون آدمی که فهمید شکست و شکست خوردن مال اون آدماییه که کار میکنن، وگرنه آدمایی که کار نمیکنن عموماً نوعاً شکست نمیخورن. سلام میکنم به همه پروژه های شکست خورده مملکت که یکی پس از دیگری یتیم موندن، هیچکی هم گردنشون نمیگیره. سلام میکنم به همه اون دوستان عزیزی که مسئول این شکست ها بودن و الان اونا هم هیچ کس پیدا نمیکنه ولی همه اونا رو گردن میگیرن. سلام میکنم به همه اون دوستان عزیزی که عمرن یه خط مدیریت نخوندن اما اسمشون مدیره و به قهقرهای شکست میبرن سازمان ها رو، اما هیچکی جلودارشون نیست. این سازمان که شکست خورد میرن سازمان بعدی. شما خیلی خوب. سلام میکنم به آقای دکتر حامد رضا مهتدی که به هر کسی مشورت داد گفت بابا جان پیروزی فاصله بین شکست الف تا بس. سلام میکنم به یاسر احسان عزیز که معلم کسب و کار انشامون هم هست تازه، که او هم اینطوری گفت آقا اگه مدیریت نخوندی جان مادرت مشاوره مدیریت نده، ملت رو به شکست نکشون. و سلام میکنم به همه اون کسانی که مدیریت خوندن، مدیریت فهمیدن. من هیچ خودم این کارا نیستم قبول، اما معلمای مدیریتی که پای شکست دانشجوهاشون موندن. سلام میکنم به سرکار خانم کتابچی که کشتیمان امشب شب آفتابین. سلام میکنم به حمید خان فروزنده عزیزم که ارتباطاتو هماهنگی. سلام میکنم محمد مهندس، فکر کنم محمد مهندس حمید رضای عزیز همیشه لبخند میزنه برخلاف مهندس کمیلمون که باید زور بزنیم. من همیشه آبیه اینا دیدی آبیه میخنده کلن. حمید رضا اخلاقش خوبه. خوشحالم امشب با تو هم مهندس عزیز و سلام میکنم به همه اعضای محترم و همدستگانم در شب آفتابی که کلی تلاش میکنن تا یه برنامه خوب تحویل شما دوست بشه. و سلام میکنم به یکان یکان مردمان مهربان سرزمین مادرم ایران، این پهنه پهناور، این عرصه گسترده از خیر و نیکی و برکت، این از زیر و زبر فیروز آجین، این سر تا به سر رنگین، این همواره پرچمش در اهتزاز، این همیشه سرفراز، این جان 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 ایران. حضرات عالی جنابان، آقایان، اولیا مخدرات، بانوان، پسرها، دختران، پدر بزرگان، مادر بزرگان، پدران، مادران، همه دوستان محترمم و پرسنل خدوم تشریفات سازمانها، کارگرهای شریف مملکتم، معلمهای سربلند، همه کارمندهایی که در تمام سطوح سازمانی کار میکنن، کاسبهای خرد و جزء و کلان، همه اعضای محترم هیئت مدیره، هیئات عامل، مشاورین محترم، کوچهای عزیز، اونایی که رنگی نیستن البته، کوچ درست درمون سالمو عرض میکنم. آره اینا میام چون یاسر همینجوری چپ چپ نگاه میکنه. آره همه اون کسانی که به اندازه یک قدم مورچه‌ای حتی این چرخ بزرگ کسب و کار مملکتم رو اندکی به جلوتر میبرید، من با احترام و فروتنی و البته شرافت و سربلندی حامد رضا مهتدی هستم و اینجا دقیقاً شب آفتابیه خود شماست. امیرالمومنین علیه السلام چنان بریلیان فرمود که الفرس و تمر رو مر الصحاب، فرصت ها در گذرن چندان که ابرها می گذرن. معناش اینه که الان دیگه باید فرصت ها و اهدافت اینا نوشته باشه یه گوشه یه گوشه یه کنج یه جای گذاری، یه کسی مثل معلم کسب و کار امشبمون دکتر یاسر احسان بیاد با هم چکوتیکش کنیم ببینیم درست یا نه، دیگه باید راه افتاده باشیم. امشب در شب آفتابی بناست با دکتر یاسر احسان باشم و دلایل شکست کسب و کارها رو از اول تا آخر بررسی کنیم. قصه مشترک بنده و یاسر احسان در شب‌های درازی که چون زحمت کشیدن مثلا ما تا ساعت 2:30 شب با هم حرف زدیم در خیابان که چرا مثلا یه اتفاق افتاده. یاسر سلام، شبت بخیر، خیلی خوشحالم بعد از مدت‌های وقت می‌بینم، دلم تنگ شده بود برات.
سلام بر شما، سلام بر شب آفتابی، سلام بر شنوندگان عزیز، سلام به خلیج همیشه فارس بح. سلام به همه ایرانیان، جاودان ایران، سربلند ایرانی، و امیدوارم که همه کسب و کارهایی که تو ایران هستن روز به روز موفق و موفق تر.
الان احساس کردم تو بعد از جاودان ایران، نامدار ایران، پهلوان ایران، و احساس کردم که میگه ماشاءالله پهلوان ایران، منتظر بودم که آره، یعنی داشتم میرفتم که خودمو گرم کنم با دو بنده قرمز. از شاید که در آن سوی میدان هم جناب آقای حمید رضا حقیقت منش کارآفرینمون هستن که امشب در حقیقت توفیق میزبانی از ایشون رو داریم. ایشون یکی به جان خودم و به جان عزیز شما عمرن نمیتونید حس بزنید کارش چیه، بعد بریم کارآفرینش رو پرسیم متوجه میشین. امشب دو تا حمید رضا داریم، میدونم حمید رضا مهندسمون، میدونم حمید رضا حقیقت منش که کارآفرینمونه. حمید رضا جان سلام، شبت بخیر، خیلی خیلی خوشحالم که امشب با تو آفتابی خواهد شد.
درود بر شما، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمت شما.
قربان شما زنده. متولد چه سالی هستی امیرزاده؟
1353.
ماشاءالله، هزار ماشاءالله. یاسر تو چند بودی؟
59.
ماشاءالله. من راجع به رئیس سنی جلسه حرف نمیزنم. باشه بچه‌ها، من امشب راجع به رئیس سنی جلسه خیلی گفتگو نمی‌کنم. من باعث یه موز برمی‌دارم میرم بیاد. درگش. ماشاءالله. کجا حمید رضا؟ کدوم محل؟ تهران. چنده چیه؟ 50 و چند؟
27 1353.
ماشاءالله. خب کدوم محله؟
من امیریه.
امیریه به روز محلهای قدیمی تهران.
امیر نشین بودم.
بعد همین روز خان اولین کسب و کاری که راه انداختی یا راه انداختی نه بذار اینطوری بگم، اولین باری که در فرایند خرید و فروش قرار گرفتی چند سالت بود؟ یعنی یه کاسبی حلول کوچولو انجام دادی؟
ولو خیلی کوچولو.
ولو خیلی کوچولو. نه شما الان 53 به این طرف خاطره داری مرد حسابی. الان شما شروع کنی من دیگه حرف نباید بزنم.
فکر بکنم از 13-14 سالگی وارد کسب و کارهای تابستونی شده بودیم. اون موقع خیلی مد بود، بورس بود. تابستونا بچه ها میرفتن سر کار.
کسب و کارهای تابستونی قشنگ بود. واژه خوبی بود. نداشتیمش اینه تا حالا، ولی دم شما. به خدمتت که عرضم کارا یادتونه چی؟ خیلی هم کوچولو نبودی 13-14 سالگی، همونجوری خیلی هم کوچولو نبودین.
دیگه
کارا یادتونه چی بود؟
کارهای مختلفی بود دیگه، ولی از 19-20 سالگی دیگه اومدم تو کار مواد غذایی دیگه، اونجا مشغول شدم و تا امروز توی همین.
خیلی ممنونم که همبر پیش خوام که من این همه دادارودو کردم که عمرن نمیتونین تشخیص بدین مواد غذایی طرف اخری همراه باش. نه ولی جدی میخوام بدونم که تو محل مثلا فرض و فرمایید، چون میدونی به فراخور محله ها واقعا متفاوت بوده. مثلا دوستی داشتم که در شهرهایی با رفقاشون مثلا بامیه میفروختن، بامیه متری، از این بامیه متری ها میفروخت. اصلا تو اونجا دم حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام مثلا این باب بوده و این اصطلاحا روال بوده و قول شما بورس بوده. بخواهم دارم در محل شما چه میکرم؟ من مثلا حدث من بادکنک شانسیه مثلا.
نه خب بیشتر حدث بزنی.
نه نه بیا این کار نکنی، بیا این کار با هم نکنی، چه افتضاح هم تو این کار.
نه تو کار گاز بودیم، گازهای پیکنیک و گازهای پرسی و اینا توی فروشگاهی بودش. اونجا اون موقع مردم می اومدن از مغازه ها گازو می بردن.
آره.
یا پر می کردن.
آره من حتی خاطرم هست که یا کپسول می گذاشتم، مثلا کپسول پیکنیک رو می گذاشتم، پیکنیک برمی داشتم. مثلا اینطوری بود.
تابستونی بود.
آره واقعا این تاب کسب و کار تابستونی بود. ولی چند که یادم میاد که ما چون خدا رحمت کنه همه اموات شما رو، من یه پدر بزرگ مامان جون تهرانی داشتم که اینا تهرانی نبودن، خرمشهری بودن و چون جنگ شده بود آورده بودن در دهکده المپیک. ما خودمون دسفول بودیم تا پایان جنگ، منتها به اینا که سهم میزدیم در همون فواصل تابستانی یادمه که با یه دونه از این سیلندرهای گاز دنبال این خاوره میدویدیم. مثلا هر کدوم مثلا دو نفر میدویدیم که اینا رو پر کنیم و واقعا سخت میگذشت. پس کارت این وقت مزد میگرفتی؟ باید مزد ناچیزی بوده باشد.
هفته 20 تومانی.
هفته 20 تومانی. مثلا میشه هولوش سال 66 اینا 66 67
آره
هفته 20 تومانی که ما تشت خیلی هم پولی نبوده، مثلا تشت پول نوشابه‌ای که تون در میومد خیلی که می‌خواست در بیاد.
بیشتر می‌ذاشتن که کار یاد بگیری. سر کار بشی.
اینو پدر مادر یعنی با
پدرم
پدرتون بعد شغل خود پدرتون چی بود؟
فرش فروش بود.
بعد
شما پیش کسی دیگه می‌ذاشتن.
خودشون فرش فروش بودن، شما رو می‌ذاشتن گاز پیکنیکی برید پر.
جایی هر سال یه جا.
مثلا چقدر تجربه کردی پس خرید
از این؟ مجبور بودیم اون موقع. تابستونا یا بعد فوتبال بازی می‌کردیم با بچه‌ها بودیم.
پدر خیلی نمی‌پسندیدن.
پدر من که به اصطلاح سنتی کاسب بودن و بازاری بودن، ما رو می‌آوردن مغازه‌ای که خودشون دوستانشون بودن، اونجاها مثلا ما رو مشغول.
پیکنیکو گفتی، دیگه چه کاری می‌کردی مثلا؟
البته یک سال ما رو آجیل فروشی گذاشتن. خوب بود خیلی.
خوب اون خوب بود.
خیلی عالی بود.
آره انصافا بیچاره ما آجیل فروشه. ولی به هر حال برای شما خوب بوده. اگه برای اون نون نده، برای اون آب نده، چون شما نون داشته. خیلی خوب. از گذر اون سالا حمیدرضا خان، این حمیدرضای حقیقت منش الان باری از اون موقع برداشته بیاره برای الانش؟ یعنی در الانی که تو کسب و کار خودتو داری، الحمدلله موفق هستی، خودتو داری، بچه، آیا اونجا اتفاقی برای تو داشته که این وقت که گاهی برای تو درست بکنه؟
خب 100%.
با حرف ازم بود که قصهش چی بود، کجاش رو بیشتر به ذهن میده میاری که ببینی در حقیقت اون کسب و کارهای اون موقع برای الان به کار آمده؟
کسب و کارهای اون موقع فقط ماها پیشه به صلاح صاحب مغازه کار نمیکردیم، اونا هم خودشون خیلی فعالیت میکردن و این باعث میشده که
شما ببینید.
بله، یعنی اون کاری که ما میکردیم حتی اونا میمدن دبل چک میکردن، دوباره چک میکردن
خودشون، حتی با
یه جا نمیشستن دستور بدن، خداشون هم تو میدون بودن و این باعث شدش که ما الان هم که ما داریم کار میکنیم خودمونم حالا تو ریز فروش باشیم.
اینجوری که دامن نمیکشی بری کنار که مثلا از اون گوشه حالا مثلا ارد بدن. این خیلی مهمه اصلا تو کسب و کارهای خرد، این که طرف حالا با دکتر یاسر هم اینو چه کتیک میکنم، این به نظرم نکته خیلی مهمی بود، تا الان نشنیده بودم از دوستان کارآفرین این رو، که خود صاحب کار هم برای شما تبدیل میشد به یه الگو، به یک مدل رفتار قابل تقلید، که طرف رها نمیکرده حالا چون این کار خرد و ناچیزی است مثلا ایشون حالا داره انجام میده، خودش هم میومده و دوباره اینو کنترل میکرد. ازت ممنونم، همین چیزا برمیگردم بهتون. خب اما یکی داستانی است پر آب چشم آقای یاسر احسان عزیزم. امروزی که داریم با هم گفتگو میکنیم شرط ابهام، مه ابهام غلیظتر میشه، یعنی در شرطی که الان اونها دارن کار میکنن این مه ابهام داره غلیظتر میشه. نقطه گفتگوی من و تو امشب راجع به دلایل اضمحلال کارهاست و دلایل تلاشی شکست کارهاست. بیا یه سطح ببریمش بالاتر، از نقطه تشکیل نگاه کنیم تا به نقطه شکست برسیم اگر صلاح میدونی. راجع به این یه بار صحبت بکن، هرچند ما راجع به معنای شکست با هم گفتگو کردیم، اما دوست دارم در یه تعریف تطبیقی هم تشکیل کسب و کار رو برامون تعریف بکنی، از کی بهش میگیم کسب و کار، و هم شکست رو برامون تعریف بکنی که اونجا بهش البته به قول فرنگی فیلیر یا اصطلاحا نزول نمیگن شکست، اونها به فروپاشی نمیگن، بهش بریکداون رو میگن به معنی شکست. فیلیر یعنی افول. این دوتا رو در تطبیق با هم اگر معنی بکنی فکر میکنم نقطه آغاز جالبی باشه برام.
بسیار عالی. یکی از موضوعاتی که توی کشور ما شاید کمتر بهش پرداخته شده بحث شتابدهی کسب و کار هاست. اکسلریتور ها، حالا با نمت خیلی از کلمات انگلیسی استفاده کنیم، ولی به عنوان یکی از نهادهای خیلی مهم در حوزه کمک به کسب و کارها که بتونن اونها رو از ایده به اجرا برسونن، نقش بسیار پررنگی دارن که ما خیلی متاسفانه حالا فرهنگش نیست یا نتونستن خودشون رو جا بندازن یا حالا بنا به دلایل بسیار زیاد دیگری که شاید این کاره نبودند، مراجعه کردند نتیجه نگرفتن،
اسمشون رو فقط یدک میکشیدن.
بله متاسفانه خیلی اعتماد و اعتقادی به این قصه وجود نداره و اونهایی هم که در واقع تو این حوزه هستند به عنوان تسهیلگر دارن کار میکنن، نه شتاب دهنده. شتاب دهنده ها تو دنیا یکی از در واقع نقاط عطف کسب و کارهان که میتونن افرادی که در واقع صاحب ایده، چون از ایده شروع میشه دیگه، در واقع اون ابتدای داستان کسب و کار با یک ایده شروع میشه، این ایده رو بتونن در واقع تبدیلش بکنن به این که در واقع لغت درست بخوایم به کار ببریم، بعد بهش بگیم کار و کسب، کاری شکل بگیرد که کسبی اتفاق بیفته،
یعنی در حقیقت یه عمل کردی اتفاق بیفته بعد جریان درآمدی شکل
بگیرد. بله
یه سوال استاد ببخشید آقا معلم، ببین الان شما نقش شتاب دهنده ها رو دارین میگین و در همه جای دنیا ما اولویات و اولویات کارآفرینی که میبینیم، هر کسب و کار نوپدیدی پرانتز باز استارتاپ پرانتز بسته، یکی از نقش آفرینان مهم شتاب دهنده ها، یعنی اینها زینت المجالس نیستن، نقش جدی رسمی قانونی و حتی در حقیقت تکالیف حقوقی دارن در خیلی از ممالک دیگه برای استارتاپ ها. چطور شد که این رو ما آوردیم اینجا و الان دکتر یاسر احسان مجبور انقدر دامنه گفتش رو وسیع بکنه تا بلکه یه شتاب دهنده این تو بگنجه تو ایران؟ چطور شد که این اتفاق برای ما با توجه به اینکه الان ما دیگه جزء بحث استارتاپ که قدیم شد در مملکت ما، در حقیقت صاحب قدمت شده الان در استارتاپ در مملکت ما، و علی رغم این ما هنوز داریم دکتر یاسر احسان میگه که آقا من دیدم خیلی از دوره‌ها دیدم آقا شتاب دهنده اینه، به خدا اینه، این نیست. مثلا من دارم میبینم که تو خیلی ها رو داری بازنشانی میکنی معانی رو. چرا این اتفاق افتاد یاسر؟
دلیل عمدهش اینه که متاسفانه به دلیل بحث اقتصادی است. حالا چرا؟ برای اینکه شتاب دهنده وظیفه اصلیشون سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپدید، حالا همین پرانتز استارتاپ ها، سرمایه گذاری روی اونهاست که کمکشون بکنن اینا جون بگیرن، پا بگیرن و از منافع حاصله از این کسب و کاری که به درآمد میرسه
استفاده
بکنن، سهامی دارند و حالا بقیه ماجرا. ولی متاسفانه در واقع استارتاپ های ما، ببخشید شتاب دهنده های ما، سرمایه گذار نیستند، به فکر جذب سرمایه گذارن. این در واقع نقطه خراب شدن کاره اینجاست، چون خودش پول نداره که سرمایه گذاری بکنه، میره دنبال افراد ایکس و ایگره گذدی که اونا رو پیدا بکنه، بتونه توجیهشون بکنه که اینا بتونن در واقع
فلان جا که
قانع بشن که من بیارم پولمو بذارم، آقای سرمایه گذار پولتو بذار، حمایت کن از این ایده، این ایده رو ما کمکش میکنیم که تو این TRL ها در واقع اینا ریدینس لولن دیگه، آمادگی برای ورود به بازارن. من اینا رو تو این 9 مرحله کمکشون بکنم که حالا 9 تا مرحله داره.
تو پولتو بیار.
آره تو پولتو بیار. منم کمک میکنم. خب این بسیار کار سختی میشه. سرمایه گذار مهمترین بحثش اینه که آقا ریسک این سرمایه گذاری چقدره؟ من چقدر میتوانم مطمئن باشم که این سرمایه من برمیگرده؟ آره. اینو دارم کجا سرمایه گذاریش میکنم؟
این در حقیقت ما داریم انگار هی تکرار مکرر طرح توجیهی داریم و خودمون میدونیم طرح توجیه عجب فیلتر عجیبیه. یعنی نقش یک شتاب دهنده در زیست بوم استارتاپی ما فروکاهیده شده به یک به ایجنت چی بگیم؟ نمیدونم، به یک مشاور جذب سرمایه،
کارگزار راه اندازی کسب و کار.
آفره. یعنی طرف فقط دنبال سرمایه گذار ریسک پذیره، خودش سرمایه گذار ریسک پذیر نیست.
نیست. در صورتی که تو دنیا تمام استارتاپ، تمام شتاب دهنده ها، این شتاب دهنده ها وظیفه اصلیشون خودشون سرمایه گذارن. سرمایه گذاری میکنه روی این ایده، بعد کمکش میکنه این ایده رشد پیدا بکنه، برسه به درآمد، بعد سهام برمیداره. میگه آقا این 20% مال منه، 30% مال منه. مدلینگش اصلا این شکلیه، در واقع شکل دهیش این شکلیه. ولی تو کشور ما نقش تسهیلگرن، در نقش کارگزارن
و این باعث در حقیقت انگار که نقص اون جنین آماده یا به دنیا آمدن میشه دیگه. این استارتاپ رو اگر به جنین در حال زایش تشبیه بکنیم، اون وقت این ژنومش اصلا کلا میریزه به هم،
میریزه به هم،
یعنی اصلا داستان میشه. پس اینجا در نقطه تشکیل این اتفاق میفته. این همون خشت اول است داریم،
خشت اوله. گفتیم از ابتدا بخوایم که به قصه نگاه بکنیم، ما بحث این رو داریم که کار و کسب ما مدلش چیست، چگونه باید به درآمدزایی برسد، چگونه باید هزینه های خودش رو کاور بکنه. ما متاسفانه باید بگیم بسیاری از کارآفرینان عزیزمون با بحث های بیزینس مدل، تهیه بیزینس پلن، برنامه کسب و کار، مدل کسب و کار خیلی آشنا نیست،
نه بیگانن واقعا،
و این خلأ بسیار وجود داره. و متاسفانه برخی از دوستان دیگری که از این خلأ و این چاله سیاه سوء استفاده میکنن، طرحهای فضایی به آدما میدن، طرحها رو کش میرن متاسفانه، بعد میگن نشد، بعد میبینی یه کسی دیگه یه جای دیگه این اومده رانش کرده، بعد تابلوشو برده بالا، بعد آدم‌های زیادی رو داریم که میگن بابا این طرح من بود، چون پول نداشتم نشد که بشه.
و راستم میگن و همه اینا دارن راست میگن. و تعجب برانگیزتر و اعجاب برانگیزتر این که قرار بود هوش مصنوعی بیاد نساق و نظم بده، الان خودش تبدیل شده به یه قاچاقچی طرح توجیهی. اسمشو توی یکی از نوشتار اخیرم اسمشو گذاشتم قاچاقچی طرح توجیهی. یعنی مثلا مسئله اینجاست، بله، که از نزد خودش که صادر نمی‌کنه طرح توجیه، طرح توجیه گردآوری شده توسط داده‌های دیگران است که این حالا هر عنوانی از هوش مصنوعی که تصور بکنی یه به عنوان یک گردآورنده برای شما اون طرح توجیه رو بالا میاره، یعنی طرحش قاچاقچی طرح توجیهیه و همین هم ضربه میزنه.
بعد یه به عذرخواهی می‌کنم، یه مطلب خیلی خیلی مهمی داره. قرار نیست همه ایده‌ها به درآمدزایی و اجرا برسند. این بخش رو هم ما باید ببینیمش. تو بسیاری از شتاب دهنده ها ما افرادی که مراجعه میکنن و میخوان کارشون پیش بره، شتاب دهنده کمکش میکنه و بهش میگه که ببین این به درآمدزایی نمیرسه، یا درآمدزایی برسه تا دورانی که به سوددهی برسه واقعا توجیه فنی و اقتصادی نداره. متاسفانه صاحب ایده آنقدر اصرار میکنه که این ایده به بار بنشیند،
تعصب بر ایده،
آره تعصب بر ایده. این رو هم من دیدم، یعنی این دوتا موضوع در ابتدای کار من زیاد باهاش برخورد کردم که جزء آفتهای شروع یک کسب و کار.
و این به نظرت آیا در شروع همین لنگی چرخ براشون اتفاق میفته دیگه عملا دیگه؟ نه،
یعنی همین خشته اوله که اشتباه وقتی گذاشته بشود
تا سریا میرود قطعا،
متاسفانه، و بعدن که بخوان اصلاحش بکنن بسیار هزینه
برش. آره، اون وقت اقدام اصلاحی تقریبا باید حتما این دیوار خراب بشه. این نکته هم وجود داره، بعدن اگر دوست داشتیم راجبش صحبت بکنیم، و اون اهمیت رسیدن به MVP این وسطه، یعنی اون کمینه محصول ارزشمندی که بتونن تولید بکنن که آقا بفهمیم به صرفه هست به صرفه نیست، گوشه بازارم کجاست، خریدارم میپسندد نمیپسندد، حتی در اون نقطه هم این به عنوان یک استادنگاه مهم میتواند کمک بکند به این که آقا من ادامه بدم، بهبود بدم، خط مشی من رو رندهای اجرامو تغییر بدن. و اینو اگر تونستیم بعدن بپردازیم.
یه جمله معترضه کوتاه فقط
رو بگم.
موضوع اینه که ما متاسفانه علم را محدود کردیم به کتاب‌ها. من اینو بسیاری از دوستان، از کارآفرینان، از صاحبان کسب و کار میشنوم که این حرفا مال تو کتاب کف بازار نیست. من با اجازه و با احترام به همه دوستان عزیزم، به عنوان آدمی که کف بازار هم بوده است و هست میخوام اینو بگم، اگر من نمیتونم کتاب رو تبدیلش بکنم به اجرا، اشکال از منه، اشکال از کتاب نیست. اینو تو رو خدا باور کنیم. هشتگ مدیریت یه تخصصه. ما اگر توی حوزه تخصص داریم لزوما مدیرش نیستیم.
خدا پدرتو بیاموزی که اینو میگی. بریم با کلام بشنویم، یه فاصله بگیریم دوستان، نفسی به علی هرس میخوره یا استرس خود آب بخور با جان. برگردیم انشاءالله با حمید رضای عزیزم، حقیقت منش و سفر کارآفرینی او، در خدمت شما بیشترک خواهم بود. 30,000 36,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65,25,25 هم که نمره تلفنمونه. داریم راجع به دلایل شکست در کسب و کارا صحبت میکنیم. خدا وکیلی هم هممون تجربهش کردیم. یعنی اینطوری نیست که بگیم که نه من از اولش من آنم که رستم بود پهلوان و مادر ده ندارد پسری بهتر از این، صبر بسیار به باید پدر پیر فلک و فلان این صحبت. نه آقا اینطوری نیست، هممون هم تجربهش کردیم. اگر فکر میکنید که اینجا میشود مطرحش کرد که دیگرانی هم استفاده بکنند از زیست شما، به ما پیامک بزنید. و اگر فکر میکنید الان در آستانه فرو ریخته، خدایی نکرد در آستانه فرو ریختن کسب و کار هست و یاسر، دکتر یاسر عزیزم میتونه بهتون کمک بکنه، هم میتونید پیامک بزنید. من امانت دارانه قطعا پیامک شما رو به ایشون انتقال میدم از تجربه زیسته حمید رضا خان حقیقت منشم که استفاده میکنید. بفرمایید با کلام رو بشنوید. حمید رضا اوکی این بار ممنونم ازت، فقط به خاطر بسپرید که اینجا دقیقاً شب آفتابی خود شماست.
حس رفتن تو حرفات انگار مثل من خسته یه روزگاری، مشکل ما توی جای دیگه است، پس نگو خونه رو دوست داری. روزای سخت‌تر از این گذشته، واسه چی این همه بیقراری؟ خوب نگاه کن که چیزی نمونده، حیف حالا بخوای کم بیاری. نگو اینجا جای موندن نیست، زیاد راهی تا رسیدن نیست، من و تو ریشمون اینجاست، الان وقت بریدن نیست. نگو اینجا جای موندن نیست، زیاد راهی تا رسیدن نیست، من و تو ریشمون اینجاست، الان وقت مثل بهار از زمستون، قلبی که کنده رو پس بگیریم، از غمی که برامون آورده بی هوا خنده رو پس بگیریم. آرزوها تو بشمر که باید، هرچی جامون در رو پس بگیریم. وقتی با هم بمونیم از امروز، میشه آینده رو پس بگیریم. ما هرچی رو میخواییم اینجاست، آره ایران واسه ما هست. نظر بازیت بده دنیا، تحمل کن خدا با ما. نگو اینجا جای موندن نیست، زیاد راهی تا رسیدن نیست، منو تو ریشم